به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه بیننده برنامه پرتو نور هستین. در برنامه گذشته درباره فضیلت تواضع سخن گفتم. این فضیلت در فرهنگ دینی و عرفانی ما بسیار حائز اهمیت است و بزرگان ما توصیه های مؤکدی در ضرورت پرورش تواضع برای ما دارند. برای مثال از عارفی پرسیدند: اگر تو فقط یک دعای تضمینی داشته باشی، یک دعایی که استجابت اون رو خداوند تضمین کرده باشه، اون دعا چیست؟ عارف پاسخ داد: تواضع، فروتنی. از خداوند خواهم خواست که نفس مرا در جایی که جای اوس بنشاند، تا من از حد و اندازه خودم فراتر نرم، توقعات خودم، روابط و مناسبات خودم با دیگران رو متناسب با ظرفیت خودم و مرتبه ام سامان بدم. فضیلت تواضع کاربردهای عملی فراوانی در زندگی روزمره داره و من در برنامه گذشته پاره ای از میوه ها و ثمرات تواضع رو برای شما ذکر کردم. در این نوبت انشاءالله به طرح پاره ای تمرینات عملی درباره پرورش فضیلت تواضع خواهم پرداخت، تمریناتی که به ما میتونن کمک بکنن که در زندگی متواضع تر بشیم. اما قبل از ورود به صحبت اصلی خودم پیرامون تمرینات تواضع، مایلم به یک نکته بسیار مهم اینجا اشاره کنم. ببینید، بالنسبه آسان هست که آدمی متواضع باشه هنگامی که پایین درخت ایستاده، یعنی از قدرت نصیب و بهره چندانی نبرده. تواضع وقتی دشوار میشه و اهمیت مضاعف پیدا میکنه که آدمی از قدرت بهره مند باشه. قدرت اصناف داره: قدرت مالی، قدرت علمی و معرفتی و همینطور قدرت سیاسی. در این مواضع هست که تواضع مجال بروز، مجال عرض اندام پیدا میکنه. قدرت مالی یا ثروت و تمول علی الاغلب در آدمی غرور ایجاد میکنه، غرور کاذب. آدمی هرچه مال و منال بیشتری داشته باشه، کمتر احساس نیاز به غیر پیدا میکنه، کمتر احساس میکنه که نیاز به دیگران داره. به غلط میپنداره که ثروت یک کلیدی هست که با اون میشه همه درها رو باز کرد. از همین روز که قرآن کریم به جد به ما هشدار میده، در سوره مبارکه علق آیات 7 و 8 آمده: کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. آری، البته که آدمی وقتی خود را بی نیاز ببیند سر به طغیان می نهد. بسیار حکمت رفیعی را قرآن کریم اینجا تعلیم می ده که به حقیقت آدمی سر به طغیان می گذاره هنگامی که احساس استغنا و بی نیازی بکنه. هر پدیده ای آفتی داره و بزرگترین آفت تمول و ثروت مالی توهم استغنا و بی‌نیازی هست. اینکه آدمی متوهم میشه، میپنداره که اصلا نیازی به خداوند نداره، نیازی به دیگران نداره. این توهم متکای طغیان و سرکشی است. دانش و معرفت هم نوعی قدرت هست، صنفی از اصناف قدرت هست. در حوزه علم و معرفت هم حاجت به تواضع هست. تواضع علمی یک معنای سرراست و دم دست داره، به قول فارسی زبان ها یک معنای اولیه داره، تواضع علمی، که در همون ضرب المثل معروف آمده، درخت هرچه پربارتر فرو افتاده تر. درخت هرچه پربارتر باشه افتاده تر هست، هرچه میوه بیشتری داشته باشه درخت سرش پایین تر هست. انسان هم هرچه که دانش بیشتری داشته باشه متواضع تر خواهد بود، و این اقتضای دانش و معرفت هست، اقتضای علم هست که آدمی متواضع تر بشه. به عبارت دیگه یکی از نشانه های دانشمند راستین، عالم راستین، همین هست تا چه حد متواضع هست. وقتی که آدمی از علم و دانش نصیب چندانی نبرده، وقتی که دریافت او ژرفنا پیدا نکرده باشه، قنا پیدا نکرده باشه، فکر میکنه که افلاطون دهر هست، میپنداره که دریای بیکرانی دانش هست اما با یک بند انگوش عمق، دریای بیکرانی دانش هست با یک بند انگشت عمق. این حالت کسی است که از علم و دانش نصیب اندکی برده. مولانا در دفتر اول مثنوی یک حکایتی را آورده که وصف الحال همین گونه افراد هست، کسانی که دریای بیکرانی علمند اما با یک بند انگشت عمق. مولانا میگوید که خری در یک کوچه ای ادرار کرده بود و یک پرکاهی هم افتاده بود روی ادرار خر و حرکت میکرد. مگسی هم آمده بود و سوار اون پرکاه شده بود. مگس میپنداش که داره در یک دریای پهناوری کشتیرانی میکنه. پیش خودش لاف میزد و میگفت که منم که در این دریای بیکران ناخدا هستم. بر سر دریا همی راندان عمد، می نمودش آنقدر بیرون زهد. بود بی حد آن چمین نسبت بدو، آن نظر که بیند آن را راست کو. خیلی حرف عمیقی می زنه. مولانا می گوید که برای اون مگس ادرار خر مثل یک دریای پهناور و بیکران بود. و بعد مولانا می‌فرماید عالمش چندان بود کش بینش است. کش یعنی کرا. میگوید عالمش چندان بود کش بینش است، چشم چندین بحر هم چندینش است. میگوید که عالم هر کسی در خور درک و بینش اوست، عالم هر کسی به بزرگی بینش او هست. آدمی هرچه از دانش حظ بیشتری برده باشه، هرچه دانش او عمیق‌تر باشه متواضع‌تر خواهد بود، یا به قول معروف کمتر هارت و پورت میکنه. تواضع علمی یک معنای عمیق‌تری هم داره که به ویژه برای ما ساکنان عصر جدید شایسته توجه هست، و اون وقوف پیدا کردن به محدودیت ذاتی عقل هست و همینطور محدودیت ذاتی متد علمی یا scientific method. ببینید خیلی مهم هست که ما آدمیان توجه داشته باشیم، متذکر باشیم که عقل و عقلانیت یک محدودیت ذاتی داره. متذکر باشیم که متد علمی، ساینتیفیک متد، یک محدودیتی داره. با عقل و با متد علمی نمیشه در همه حوزه ها وارد شد، در همه عرصه ها وارد شد، ورود کرد. عارفان ما از دیرباز نسبت به محدودیت ذاتی عقل تفتن داشتن. اونها به درستی می گفتن که در عالم معنا، در عالم ماورای طبیعت نمی توان به مدد عقل حرکت کرد. این نکته فوق العاده مهمی هست که شما فی المثل در مثنوی شریف مولانا فراوان درباره اون میشنوید. بعدها در مغرب زمین فیلسوف مشهوری به نام ایمانوئل کانت در معرفت شناسی از حدود قوه فاهمه سخن گفت، از حدود قوه عاقله سخن گفت. کانت نشان داد که با دندان عقل نمیتوان هر لقمه ای رو جوید. و بعد از او فردریک ویتگنشتاین از حدود قوه ناطقه سخن گفت. نه فقط مهم هست که ما نسبت به محدودیت ذاتی قوه عاقله آگاه باشیم، بلکه مهم هست که بدانیم که قوه ناطقه ما هم محدودیت داره. با زبان هم نمیتوان همه چیز رو بیان کرد. حتی اگر آدمی نسبت به یک حقیقتی اشعار پیدا کرده باشه، آگاهی پیدا کرده باشه، لزوماً با قوه ناطقه و با زبان هم نمیتواند آن حقیقت رو بیان بکنه. به عبارت دیگه ویتگنشتاین هم نشان داد که در زبان در همه عرصه ها هم نمیتواند سخن معنادار بگوید. ببینید، این معنای عمیق‌تر تواضع علمی هست. عالمان راستین، فیلسوفان حقیقی واقفند به این که به مدد عقل، با قوه عقل نمیتوان در همه عرصه ها وارد شد. دانشمندان راستین میدانند که با متد علمی، با ساینتیفیک متد، نمیشه در همه عرصه ها ورود کرد و پژوهش کرد. قدرت سیاسی هم صنفی از اصناف قدرت. قدرت سیاسی هم برای اینکه تخریب نکنه حاجت به تواضع داره. این نکته فوق العاده حائز اهمیت است. قدرت ویران میکنه، قدرت فاسد میکنه اگر متواضع نباشه. به ویژه در کشورهای توسعه نیافته. که فاقد نهادهای دموکراتیک هستند که بتوانند به مدد اون نهادها تمایل حاکمان برای انباشت قدرت، تمایل حاکمان برای سوء استفاده از قدرت رو مهار کنند. تقریبا همه کشورهای اسلامی امروزین فاقد نهادهای دموکراتیک هستند، یعنی به لحاظ سیاسی کشورهای توسعه نیافته هستند. علل اغلب کشورهای اسلامی امروز دارای نظامات سلطانی هستند، نظامات سلطانی که در اون یک سلطان در رأس هرم قدرت نشسته و اوامر خودش رو دیکته میکنه به دیگران. در چنین نظامهای سلطانی اگر که دست کم سلطان متواضع باشه، کمتر ویرانگری خواهد کرد، کمتر اصرار می‌ورزه که حرف من، رأی من. لذا تواضع یک سلطان در نظامات سلطانی میتواند از ویرانگری افسار گسیخته قدرت جلوگیری کنه. بروی مراد من از طرح این تکمیله این بود که بگویم تواضع به ویژه وقتی موضوعیت پیدا میکنه، وقتی مجال بروز و عرض اندام پیدا میکنه که آدمی در معرض امکانات قدرت قرار بگیره، در معرض قدرت مالی، سیاسی و یا علمی قرار بگیره، در این مواضع هست که آدمی باید حقیقتاً متواضع باشه. خب اجازه بدید در بقیه وقتی که در این برنامه دارم به موضوع تمرین تواضع بپردازم. ببینید، اگر ما میخواهیم به فضائل آراسته باشیم، نه فقط فضیلت تواضع، بلکه به همه فضائل میخواهیم آراسته باشیم، باید تمرین بکنیم. بدون تمرین آدمی نمیتونه به هیچ فضیلتی آراسته باشه. درست همونطور که وقتی ما میخواهیم تناسب اندام داشته باشیم یا میخواهیم قدرت فیزیکی داشته باشیم، باید بریم و تمرین کنیم، باید ممارست کنیم. در عالم معنا قضیه دقیقا از همین قرار هست. فضیلت ها مثل درخت هایی هستند که برای پرورش اونها باید اونها رو تغذیه کرد، آبیاری کرد. اینجا من پاره ای تمرینات عملی رو ذکر می کنم که همگی فضیلت تواضع رو در وجود ما تغذیه می کنن، اون رو رشد می دن و پرورش می دن. همه این تمریناتی که من الان برای شما ذکر خواهم کرد، خودبینی، منیت و خودبزرگبینی آدمی رو فرو می کوبند. خودبزرگبینی آدمی رو کوچکتر و کوچکتر می کنند. تدریجاً منیت آدمی کوچکتر میشه. به عبارت دیگه همگی این تمرینات در درون آدمی فضای مناسبی ایجاد میکنن برای رشد فضیلت تقوا. اولین تمرینی که درباره تواضع اینجا مایلم ذکر کنم انس با طبیعت هست. انس با طبیعت، یا به تعبیر انگلیسی زبانها connect with nature. ببینید تواضع اینطور نیست که همینطوری در وجود آدمی ظهور بکنه. یکی از تمرینات مناسب برای رشد فضیلت تواضع انس با طبیعت هست. طبیعت حقیقتاً آموزگار تواضع هست. کوههای بلند، دریاهای مواج و بیکران، جنگل، دشت، صحرا، اینها همگی به ما یادآوری میکنند که در این عالم چیزهایی هستند به مراتب بزرگتر از خود ما. یعنی طبیعت ما رو به کوچکی نسبی خودمون آگاه میکنه، ما رو از کوچکی نسبی خودمون با خبر میکنه. به قول عطار به ما یادآور میشه که ما خشخاشی هستیم بر روی دریا. هرچه ما با این طبیعت زیبای خداوند انس بیشتری پیدا کنیم، غرور کاذب ما کمتر خواهد شد. قدم زدن در طبیعت نه تنها برای سلامت جسم و روان مفید هست، نه تنها آرامش بخش هست، بلکه ما رو با محیط طبیعی اطراف خودمون متصل میکنه، وصل میکنه. انس با طبیعت حس خود بزرگبینی ما رو میتونه کنترل بکنه، اون رو کاهش بده. رضا شما عزیزان تعجب نکنید که همه رسولان الهی قبل از بعثتشون برای مدت‌های طولانی در طبیعت و در سکوت به سر میبردن، در صحرا، در کوهستان. موسی علیه السلام در وادی طور، پیامبر بزرگوار ما در کوهستان، در غار حرا. اون بزرگواران همگی در طبیعت به سر می بردن. خب این اولین تمرین مناسب برای تواضع هست، انس با طبیعت. اما تمرین دوم یادگیری مداوم هست. یادگیری مداوم، کنجکاو بودن. آدم‌های متواضع به طور طبیعی کنجکاو هستند، همواره مشتاق یادگیری هستند. گویی که اونها در همه عمر یک دانش آموز هستند، یک دانشجو هستند. چرا؟ چون که می‌دانند عقل کل نیستند. همه چیز رو نمی‌دانند. لذا اونها از پرسش ابایی ندارند، واهمه ندارند از اینکه سوال کنند. نمیپندارند که اگر من پرسشی کردم، سوالی کردم، دیگران مرا نادان قلمداد خواهند کرد. بلکه پرسش برای اونها علامت کنجکاوی هست، علامت علاقمندی به پیشرفت هست. اصلا من میخوام اینجا فراتر برم و بگویم که تواضع یکی از لوازم پیشرفت هست. برخلاف رأی پاره از فیلسوفان مثل دیوید هیوم و فردریک نیچه که در نوبت پیش اشاره کردم و همینطور رأی پاره از روانشناسان که میپندارن، تواضع باعث میشه که آدمی از قافلی پیشرفت عقب بیفته. من برعکسش رو میخوام اینجا ذکر کنم و بگویم که اصلا تواضع لازمه پیشرفت هست. آدمهای متکبر در جا میزنن، پیشرفت نمیکنن، چون که از سوال کردن، از پرسش هراس دارن. در پرسش باید غرور بی جای خودشون رو بشکنن و این شکستن همه اون عمارت پوشالی، اون تصویر دروغینی که اون آدم متکبر برای خودش ساخته رو ویران میکنه. لذا یکی از تمرینات خوب برای تواضع این هست که ما فی المثل بریم در یک کلاسی که استادی هست، در موضوعی که خودمون بهش علاقه داریم بنشینیم و کسب فیض بکنیم. حالا مراد من این نیست که لزوماً بریم در کلاس دینشناسی، در کلاس عرفان بنشینیم، نه، میتوانیم بریم در کلاس، یک کلاس آشپزی اگر به آشپزی علاقه داریم، در کلاس نقاشی اگر به نقاشی علاقه داریم، در کلاس فوتبال، والیبال و بسکتبال بنشینیم اگر در به اون امور علاقه مند هستیم. همین که ما میریم و در محضر یک معلم به عنوان یک شاگرد مینشینیم، دست بر زانوی خودمون میگذاریم و استماع میکنیم بیانات یک استاد رو، این تمرین خوبی هست برای تواضع. اون غرور کاذب در وجود ما رو فرو میکوبه، کوچکش میکنه. لذا کنجکاو بودن، این که آدمی بخواد دائما یادگیری بکنه، این امر خادم تواضع هست. و اما سومین تمرین خوب برای تواضع، گوش کردن به دیگران، کاری که برای بسیاری از ما شاق و دشوار هست. ببینید، یکی از عوارض کبر و خودبینی این هست که فرد میخواهد همه نگاه ها به او متوجه باشه، میخواهد که در مرکز توجه دیگران باشه همیشه. از همین رو اصلا اجازه حرف زدن به دیگران نمیده، گویی که دیگران اصلا نه حرفی برای گفتن دارند و نه حرفهای اونها ارزش شنیدن داره. اگر ما میخواهیم که متواضع بشیم، باید گوش کردن رو تمرین کنیم. واقعا این کار حاجت به تمرین داره. اجازه بدیم که دیگران هم حرف بزنن، دیگران هم نقطه نظرهای خودشون رو بیان کنن. با این کار حالا ما اجازه میدیم که نور به دیگران تابیده بشه، به جای اینکه اصرار ببردیم به ما تابیده بشه. اجازه میدیم که توجه به دیگران معطوف بده، به جای اینکه فقط معطوف به ما باشه. مهمتر این که باید تلاش کنیم که شنونده فعال باشیم، نه شنونده منفعل. شنونده منفعل کسی هست که از دیگری پرسش میکنه اما حواسش جای دیگه است. توجه کردید بعضی موقع ها ما میکروفون رو حاضریم به دست دیگری بدیم که حرف بزنه، اما حواسمون جای دیگری هست، به او توجه نمیکنیم، گویی که اون فرد داره با خودش حرف میزنه. این نوع شنیدن منفعلانه هیچ کمکی به تواضع نمی کنه. بلکه اگر می خواهیم که از قبل این تمرین، یعنی شنیدن به حرف دیگران، تواضع خودمون رو بیشتر کنیم، باید شنونده فعال باشیم. شنونده فعال کسی هست که با دقت و با علاقه به حرفهای دیگران توجه میکنه، حرفهای اونها رو میشنوه و دنبال میکنه، اصلا نوعی دیالوگ برقرار میکنه، یعنی گفتگو میکنه، تلاش میکنه که واقعا حرف فرد دیگری رو بفهمه، سکوت میکنه وقتی که دیگری حرف میزنه، اما سکوتی توأم با توجه. ما چه وقت میتونیم صمیمانه تلاش کنیم تا حرف فرد دیگری رو خوب بفهمیم؟ وقتی که پیش داوری نکنیم، از قبل قضاوت نکنیم، از قبل نظر خودمون درباره حرف او، دیدگاه او رو شکل ندیم، موضع گیری نکنیم، اول به دقت گوش کنیم و بفهمیم و بعدن داوری کنیم. و شوربختانه غالب ما این گونه عمل نمی کنیم. وقتی که ما صمیمانه و برای فهمیدن به دیگران گوش می کنیم، حرف دیگران رو می شنویم، داریم به خودمون متذکر می شیم که حرف درست، دانش و بینش تماما نزد ما نیست، نزد دیگران هم هست. ما می توانیم از دیگران چیز یاد بگیریم، لذا در این کار ما قدری خودمون رو پایین می آوریم و این پایین آوردن همون تمرین خوبی است برای تواضع، تمرین خوبی است برای تواضع. شنیدن فعال به خصوص برای رهبران و مدیران خیلی تمرین پربرکتی هست، برای رهبران و مدیران، برای کسانی که در ادارات، شرکت‌های تجاری و در دولت‌ها مدیرند، رهبرند. ببینید وقتی که یک مدیر اجرایی نظریات زیردستانش رو فعالانه و صمیمانه جویا میشه، وقتی که حرف اونها رو میشنوه، با اونها رایزنی و مشورت میکنه، نه تنها تمرین تواضع میکنه، بلکه در این پروسه میتواند خیلی چیزهای جدیدی رو یاد بگیره، میتواند مدیر مؤثرتر و کارآمدتری بشه. چنین مدیری نه تنها بر کارکنان خودش، بر افراد زیر دست خودش اقتدار حقوقی و قانونی داره، بلکه واجد اقتدار اخلاقی و معنوی هم میشه، یعنی اقتدار مضاعف بر اونها پیدا میکنه، چون به زیر دستانش قلباً احترام میگذاره. وقتی که یک مدیر در هر سطحی که باشه به زیر دستان خودش، به کارمندان و کارکنان خودش احترام میذاره، حرفهای اونها رو صادقانه میشنوه، اصلا باعث میشه که روحیه کارمندان و کارکنانش بالاتر بره، کارمندان و کارکنانش مولدتر خواهند شد. از همین روز که گفتم شنیدن فعال مدیران تمرین پربرکتی است، از قبل اون سود فراوانی نصیب کل مجموعه میشه و نه فقط فردی که در مقام مدیر و رهبر در اون مجموعه قرار داره. و اما چهارمین تمرین خوب برای تواضع، پذیرش خطاکاری و سپس عذرخواهی. پذیرش خطاکاری و سپس عذرخواهی. ببینید همه ما آدمیان ممکن الخطا هستیم، همه ماها ممکن الخطا هستیم. یک تمرین خوب دیگر برای تواضع این هست که وقتی که ما اشتباه میکنیم، خطا میکنیم، تقصیر رو به گردن دیگران نیندازیم، نگیم که دیگری باعث شد ما خطا بکنیم، تقصیر رو به گردن دیگران نیندازیم، شهامت اقرار به خطا رو داشته باشیم و از کسانی که از بابت خطای ما آسیب دیدن عذرخواهی کنیم. عذرخواهی علامت ضعف نیست، بلکه علامت بلوغ فکری و عاطفی هست، علامت اعتماد به نفس هست. و من میخوام اینجا روی این نکته تأکید بکنم که انسانی که اعتماد به نفس داره میتواند متواضع باشه. اگر آدمی از اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس، حظ چندانی نبرده باشه نمیتواند متواضع باشه. وقتی که فرد خودش رو پاسخگو بدانه، عذر نیاورد و معذرت بخواهد، در حقیقت غرور خودش رو میبلعه، خودبینی خودش رو فرو میکوبه و این تمرین خوبی است برای تواضع. البته اینجا این رو هم اینجا ذکر کنم که عذرخواهی لفظی صرفا مقدم است، کف عذرخواهی هست و نه سقف اون. عذرخواهی لفظی باید با تغییر رفتار همراه باشه، یعنی اینکه فرد باید تلاش کنه که اون اشتباه، اون خطا رو دیگه تکرار نکنه، تغییر رفتار بده. تغییر رفتار بهترین و مؤثرترین عذرخواهی است. البته نقطه شروع عذرخواهی همین اقرار به خطا هست. نقطه شروع اقرار به خطا هست. اینکه فرد برود و از فرد دیگری که از خطای او آسیب دیده عذرخواهی کنه و اصلا به او توضیح بده که چرا خطا کردم. به او توضیح بده که من از چه بابتی، از چه روی خطا کردم و به تو آسیب زدم. از او دلجویی بکنه. رشته گسسته شده اعتماد و الفت رو ترمیم بکنه. شوربختانه باید بگویم که در فرهنگ ما این گونه عذرخواهی هدفمند، این گونه عذرخواهی ریشه‌دار چندان شایع نیست. کمتر اتفاق میفته که وقتی که ما به کسی آسیب میزنیم از روی خطا، بریم به او بگیم که اصلا ما چرا خطا کردیم، چه عاملی باعث شد که ما خطا کنیم و به تو آسیب بزنیم. این کار رو ما کمتر انجام میدیم. و اما اگر این کار رو انجام بدیم، تمرین خوبی هم هست برای تواضع. پنجمین تمرین خوب برای تواضع، تشویق دیگران و قدردانی از دیگران هست. تشویق و قدردانی از دیگران. وقتی کسی یک کار خوب، یک کار ارزشمندی انجام میده، از او تقدیر کنیم، به او تبریک بگیم. تقدیر ما اون فرد رو تشویق میکنه که اون کار خوب رو بیشتر انجام بده، اون کار ارزشمند رو بیشتر انجام بده. از همین روز که وقتی که ما یک کار نیک انجام میدیم، خداوند از ما قدردانی میکنه، از ما تقدیر میکنه. چگونه؟ با جزای خیر، با پاداش نیک. در سوره مبارکه انعام آیه 160 همین معنا آمده، درباره قدردانی خداوند، درباره قدرشناسی خداوند از نیکان هست. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هر کس کار نیکی انجام دهد 10 برابر پاداش میگیرد. یک کار نیک شما بکنید، خداوند 10 برابر به شما پاداش میده. یک گام در راه نیکی بردارید، خداوند 10 قدم به سمت شما خواهد آمد. این معنای این آیه شریف است. خداوند قدردان شماست. خداوند از شما سپاسگزاری میکنه وقتی کار نیک انجام بدید. پاداش نیک همون قدردانی باریست که آدمی رو تشویق میکنه، ترغیب میکنه کار نیک رو بیشتر انجام بده، بیشتر نیکوکار باشه. در این حال باید اندازه نگه داشت، حد نگه داشت، تا تشویق و تقدیر به تملق نینجامه، به مجیزگویی منجر نشه. تملق نوعی تعریف و تمجید بلا دلیل و بلا جهت هست. فرد متملق طمع داره که به نان و نوایی برسه، به جایی برسه، چیزی رو بر زبان می آوره که در قلبش نیست، چیزی رو بر زبان می رانه که قلباً به اون اعتقاد نداره. اما در تشویق و تقدیر فرد طمع به چیزی نداره، نفع شخصی نداره، بلکه می خواهد فرد دیگری رو دلگرم بکنه به اینکه نیکوکاری بیشتری انجام بده. این گونه قدرشناسی و قدردانی خودبینی آدمی رو کاهش میده. وقتی که من میرم و قدردان دیگری میشم، دیگری رو تشویق میکنم به نیکوکاری، در حقیقت یه مقدار اون غرور کاذبم رو میشکنم، خودبینی خودم رو کاهش میدم که برم از دیگری به خاطر کارش، کار نیکی که انجام داده، تعریف و تمجید بکنم. لذا این گونه قدرشناسی و قدردانی تواضع رو در وجود ما تغذیه میکنه، رشد میده. و اما ششمین تمرین خوب برای تواضع، تقاضای مشورت. تقاضای مشورت با دیگران، شور کردن، یکی از نشانه های تواضع همین شور و مشورت با دیگران هست، علامت تواضع هست. خاطرتون هست در نوبت پیش وقتی که درباره فضیلت تواضع سخن می گفتم، از تواضع پیامبر سخن گفتم. مولانا درباره پیامبر فرمود که پیامبر عظیم متواضع بود، پیامبر خیلی تواضع داشت. از همین رو علارغم مقام رسالت، علارغم بهره‌مند بودن از وحی، پیامبر با پیروان خودش در امور جاری مشورت میکرد، از اونها کسب نظر میکرد. این حقیقت در قرآن کریم هم انعکاس پیدا کرده. در قرآن کریم خطاب به پیامبر آمده، فرمان هست به پیامبر و شاورهم فی الامر، پیامبر با امور، با پیروانت مشورت کن، نظر اونها رو جویا بشو. این فرمان الهی به پیامبر اصلا تعارف نیست. من نمیفهمم چرا برخی مفسران، برخی متکلمان وقتی به این آیه شریفه در قرآن کریم میرسن که میفرماید خطاب به پیامبر و شاورهم فی الامر، با پیروانت مشورت کن، این مفسران و متکلمان میگویند که این تعلیم به غیر هست. خداوند از پیامبر خواسته این کار رو انجام بده که تعلیم به دیگران باشه. نه خیر، این تعلیم شخص پیامبر هست، این تعارف نیست، این یک امر تزیینی نیست. پیامبر در همه امور، در همه عرصه ها که صاحب نظر نبود و چون اون بزرگوار قره نبود به مقام نبوتش، متواضع بود، با دیگران مشورت میکرد، با دیگران شور میکرد، نظر اونها رو جویا میشد. هیچ کدام از ما هم عقل کل نیستیم، همه چیز رو نمیدونیم. لذا شایسته است که با دیگران هم مشورت کنیم، شور کنیم، به ویژه در اموری که دیگران خودشون زینت هستند. در اونجا که دیگه این کار اهمیت مضاعف داره، باید نظر دیگران رو جویا بشیم در اموری که خودشون زینت هستند. وقتی که ما به عقل دیگران، به تجربیات دیگران احترام میذاریم، از اونا مشورت میگیریم، در حقیقت خودمون رو پایین میاریم، قدری منیت خودمون رو فرو میکوبیم با این کار. و این تمرین خوبی است برای تواضع، این تمرین خوبی است برای تواضع. و اما هفتمین تمرین نیک برای تواضع، بذل محبت و احسان به دیگران هست. محبت ورزی، احسان به دیگران تمرین بسیار خوبی است برای تواضع و فروتنی. ببینید، آدم متکبر، آدم خودخواه همه رو خادم خودش میخواد. همه باید خفیف و ذلیل بشن تا او احساس بزرگی بکنه. همه باید در خدمت او باشن، همه باید به دور او بگردند. آدم متکبر ناتوان هست از این که محبت ورزی بکنه، ناتوان هست از این که بخششی به فرد دیگری بکنه. اما وقتی که ما بخششی میکنیم، حالا این بخشش چه مادی باشه چه معنوی، قدری ایگوی خودمون رو کوچک میکنیم، قدری من و منیت خودمون رو با بخششمون کوچک میکنیم، با این کار خاک وجود خودمون رو آماده میکنیم برای فضیلت تواضع. لذا محبت ورزی، خدمت به دیگران در هر زمینه ای که باشه و در هر سطحی که باشه تمرین خوبی است برای تواضع. یه بار دیگه تکرار میکنم، به دیگران خدمت بکنیم. بعضی از ماها با خدمت کردن مشکل داریم. اینو من به خصوص خطاب به جوانها عرض میکنم، قبل از اینکه ازدواج کنن. شما وقتی که ازدواج میکنید، اگر در اون چهارچوب معنوی و اسلامی میخواید ازدواج کنید، چهارچوبش همین هست. شما عزم و اراده میکنید که به فرد دیگری خدمت بکنید، و این البته باید دو طرفه باشه، نه اینکه فقط مرد خدمت زنش بکنه یا زن خدمت مرد رو بکنه، نه، این باید دو طرفه باشه. اما در ازدواج باید بدانیم که ما وارد عرصه خدمتگذاری به فرد دیگری میشیم، خدمتگذاری به همسرمون و فرزندانمون. باز هم میخوام تأکید بکنم، این باید دو طرفه باشه. وقتی که ما خدمت میکنیم به همسرمون، به فرزندانمون، تمرین تواضع هم میکنیم. و در سایر عرصه های زندگی هم همین هست، خدمت کردن به دیگران، محبت کردن به دیگران در هر زمینه‌ای و در هر سطحی تمرین خوبی است برای تواضع. خب اجازه بدید که من یک تمرین مهم دیگری برای تواضع را هم اینجا ذکر کنم، و اون شکر نعمت هست، سپاسگزاری هست، شکر منعم. این هم تمرین خوبی است برای تواضع. سپاسگزاری داروی مؤثری است برای درمان کبر و خودبینی. انشاءالله که شما عزیزان به این بیماری کبر و عجب و خودبینی دچار نباشید. اما اگر که خدایی نکرده این بیماری رو دارید، یک داروی مناسب و خوب برای درمانش شکرورزی هست، سپاسگزاری هست. وقتی که ما از دیگران بابت محبتی که به ما کردن، بابت خدمتی که به ما کردن شکر میگوییم، سپاسگزاری میکنیم، وقتی که از خداوند بابت اینکه دیگران رو وسیله‌ای برای دستگیری از ما قرار داده شکر میگذاریم، در حقیقت داریم به خودمون متذکر میشیم که همه کاره نیستیم. سپاسگزاری، شکرگزاری تذکری است برای این نکته که ما همه کاره نیستیم. اگر دستاوردی داریم، اگر موفقیتی داریم، در صدر اون خداوند بوده که به ما نظر لطف داشته، و ای بسا که دیگران هم در موفقیت ما سهیم بودند، دیگران هم کمک کردند، مدد کردند که ما موفقیت و پیشرفتی حاصل کنیم. لذا باید شاکر اونها باشیم، باید سپاسگزار اونها باشیم. موفقیت های ما انعام باری هستند، وقتی که ما به خودمون متذکر میشیم که دست خداوند در این موفقیت در کار بوده، که ما موفقیتی و نصیبی تحصیل کردیم، این نوع یادآوری باعث میشه که دیگه ما خودمون رو باد نکنیم، باعث میشه که ما خودمون رو گنده نکنیم، باعث میشه که ما دیگه غرور کاذب پیدا نکنیم. وقتی که در یک زمینه پیشرفت میکنیم، موفقیتی تحصیل میکنیم، باعث میشه که ما خودمون رو اصلا فعال مایشا ندونیم. ببینید، آدم متکبر به غلط خودش رو فعال مایشا میدونه، اما برعکس، وقتی که ما شکرگزاری میکنیم، وقتی که خداوند، دست خداوند رو در کار میبینیم، به خودمون متذکر میشیم که خداوند فعال مایشا هست، موفقیت ما انعام باری بوده. لذا میخوام این عرض کنم که شکرورزی و سپاسگزاری خادم تواضع هست، خادم تواضع هست. شکر منعم زمین ساز تواضع هست. اما وسط اما، که نعمت باری فقط داده ها نیست، نداده های باری هم نعمت هستند، نداده های خداوند هم نعمتند. مولانا در دفتر پنجم مثنوی حکایت یک خری رو آورده که همین حکمت رو به ما تعلیم بده که نداشته ها هم نعمتند، نداده های خداوند هم نعمت های باری هستند. مولانا میگوید یه سقایی خری داشت. در قدیم سقاها می آمدن و یک ظرف بزرگ آبی رو روی خرشون می گذاشتن و در محله ها حرکت می کردند، آب می فروختند، یا اینکه از این بابت خدمتی به مردم می کردند. به هر روی، سقایی یک خر نحیف و لاغری داشت. روزی مسئول استبل سلطنتی گزارش افتاد به محله اون سقا. چشمش افتاد به خر سقا و دید که عجب خر لاغر و نحیفی هست، خیلی ضعیف هست. دلش برای اون خر سوخت. رو کرد به سقا و گفت تو خرت رو چند روزی به من بده که او رو ببرم در استبل سلطنتی، در استبل پادشاه، به حال او رسیدگی کنم، به او قوتی بدم تا قوتی پیدا کنه. سقا هم پذیرفت و خر رو داد به مسئول استبل سلطنتی که ببره و او رو پرواری بده. خر وقتی که وارد استبل سلطنتی شد، چشمش افتاد به اسبانی که تنومند بودن، قوی بودن، ستبر بودن، و بعد رو کرد خر به آسمان و خطاب به خداوند گفت: نه که مخلوق توام، گیرم خرم، از چه زار و پشت ریش و لاغرم، شب ز درد پشت و از جوع شکم، آرزومندم به مردن دم به دم. حال این اسبان چنین خوش با نوا، من چه مخصوبم به تعذیب و بلا. خر رو کرد به آسمان به خداوند گفت که حالا من گیرم که خرم، چرا اینقدر نحیفم؟ چرا اینقدر لاغرم؟ چرا حال این اسبان اینقدر خوش هست؟ چقدر اونها با نوا هستن؟ در همین اثنا جنگی رخ داد. سپاهیان آمدند و این اسبان تنومند رو بردند به میدان نبرد، میدان کارزار. در میدان نبرد و کارزار اون اسب‌ها برخیشون مجروح شدن. حالا اسب‌ها رو دوباره برگردوندن به استبل سلطنتی که حالا به حال و روز اونها رسیدگی کنن، تا جراحان به حال اونها رسیدگی کنن. جراحان شروع کردن به جراحی بر روی اسب‌هایی که زخمی شده بودن. زخم‌ها رو میشکافتن تا نیزه‌ها رو بیرون بیارن. وقتی که خر حال و روز اسب‌ها رو دید که زخمی شدن، دارن بدن اونها رو جراحی میکنند، دوباره رو کرد به آسمان و خطاب به خداوند گفت. آن خر آن را دید و گفت: ای خدا، من به فقر و عافیت دارم رضا، زان نوا بیزارم و زان زخم زشت، هر که خواهد عافیت دنیا بهشت. بهشتن یعنی فرو گذاشتن. خر وقتی که دید ای داد بیداد، در استبل سلطنتی دو روی داره، این سکه دو روی داره، بله یک رویش قوت و قضای خوب هست، رسیدگی هست، اما یک روی دیگرش رفتن و در میدان نبرد جنگیدن هم هست. اونجاست که ممکنه اسب آسیب ببینه، ممکنه مجروح بشه. زان نوا بیزارم و زان زخم زشت، هر که خواهد عافیت دنیا بهشت. در حقیقت اینجا مولانا داره حال خود ما رو بیان میکنه، بیان حال ماست که گاهی زیاده خواهی میکنیم و این زیاده خواهی ما رو در گردابی میاندازه که دیگه نمیتوانیم از اون خلاصی پیدا کنیم. این کار رو ما خیلی وقتا میکنیم، تمنای چیزهایی میکنیم از خداوند که در خور ما نیستند، در ظرفیت ما نیستند، و اون وقت اگر به اصرار ما خداوند اون رو، اون نعمت رو به ما داد، از پس اون بر نمیاییم، ادب اون رو نمیتونیم به جا بیاریم، گویی که در باطلاقی افتادیم، در گردابی افتادیم که دیگه نمیتونیم از اون خلاص بشیم. به هر روی سپاسگزاری و شکر منعم تمرین خوب دیگری هست برای تواضع. رسیدیم به انتهای وقت این برنامه. قبل از اینکه دامن سخن رو جمع کنم، مایلم دو نکته مهم رو اینجا اشاره کنم. نکته اول، تمام کارهایی که من الان ذکر کردم از قبیل عذرخواهی، گوش کردن به سخن دیگران، تشویق دیگران وقتی کار خوبی انجام میدن، شکر نعمت، اینها همگی در آن واحد هم تمرین تواضع هستند و هم علامتهای تواضع. همگی هم تمرین تواضع هستند، هم جامه هایی که در اون تواضع خودش رو آشکار میکنه. همه این کارها فضیلت تواضع رو تقضیه می کنند. هنگامی که تواضع به واسطه این تمرینات و کارها در جان ما نشست، اون وقت ما این کارها رو انجام میدیم بدون مشقت، بدون سختی، بدون اینکه خودمون رو در چالش قرار بدیم، اون کارها رو انجام میدیم. به عبارت دیگه، وقتی که ما به سهل و سهولت این کارها رو انجام دادیم، مثل عذرخواهی، گوش کردن به سخن دیگران، اون وقت هست که تواضع داره در وجود ما خودش رو به دیگران آشکار میکنه. به عبارت دیگه، در این جامعه هاست که تواضع خودش رو ظاهر میکنه. این کارها همگی صورتهای تواضع هستن. نکته دوم، همونطور که در ابتدای سخن عرض کردم، همه این کارها، همه این تمرینات خودخواهی ما رو کوچک میکنن. منیت ما، خود بزرگ بینی ما رو فرو میکوبند. هر عملی که منیت و خودخواهی آدمی رو کاهش بده، نوعی عبادت هست و این نکته فوق العاده حائز اهمیت هست. هر عملی که منیت آدمی رو کوچک بکنه، خود بزرگ بینی او رو فرو بکوبد، نوعی عبادت هست. نپنداریم که عبادت فقط نماز هست، فقط روزداری در ماه رمضان هست، فقط سفر حج هست. نه، هر عملی که منیت و خودخواهی ما رو کوچک بکنه عین عبادت هست، نوعی عبادت هست. از مولا علی نقل شده که فرمود تمام عباداتی که در شرع آمدن برای ذلت نفس هست، تمام عباداتی که در شریعت توصیه شدن برای ذلیل کردن نفس خودخواه و خودبین آدمی هست. لذا خیلی مهم هست که ما دیدگاه خودمون درباره عبادت رو تصحیح کنیم، اصلاح کنیم. بعضی ها به غلط فکر میکنن که عبادت فقط اون چند چیزیست که در شریعت بهش توصیه شده. نه، بار دیگه میخوام تأکید کنم هر عملی که خودبینی و خودخواهی شما رو کوچک بکنه عین عبادت هست. یعنی شما دارید عبادت حق میکنید در انجام دادن اون کاری که منیت شما رو کوچکتر میکنه. بر روی به پایان وقت این برنامه رسیدم. امیدوارم که صحبتهایی که درباره تمرین تواضع در این برنامه ذکر کردن برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از حوصله‌ای که به خرج دادید و به صحبت‌های من توجه کردید بسیار سپاسگزارم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.